هفته شب شبتون بخیر باشه هموطنان عزیز، ورزش دوستان و حالی ورزش. شنونده شبکه ورزش هستید از FM 92 مگاهرتز. همراه میشیم در ادامه برنامه ها با همیشه با ورزش.
همیشه همیشه با ورزش، با ورزش.
نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. بیش از هر چیز به رسم ادب و احترام و وظیفه خدمت تک تک شما عزیزان نیام رو تسلیت عرض میکنم و امیدوارم این شبها ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید. با برنامه همیشه با ورزش همراهی میفرمایید تا ساعت 20. همونطور که بیشتر هم خدمتون گفتیم در ابتدای مجموع برنامه همیشه با ورزش در شنبه روزی عرض کردیم که ما در مورد المپیاد ورزش ایرانیان که با نامی دیگر احیا شده و با نام استعدادهای برتر کار خودش رو ادامه میده صحبت میکنیم و خب در مورد زمان برگزاریش، اهداف برگزاریش، تفاوتهاش با گذشته و ضرورت برگزاری چنین بازی‌ها و رقابت‌هایی صحبت کردیم و امشب هم طبیعتاً در همین زمینه میتونید ما رو همراهی بکنید. اما شما هم میتونید ارتباط تنگاتنگ و بیشتری با رادیو ورزش و این برنامه داشته باشید. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید یا صحبتی در مورد استعدادیابی در ورزش کشورمون، اون هم در رده‌های پایه دارید. 220 213 87 و 220 213 88 دو خط شماره تلفن ماست. خسرو بازیزاده، کارشناس برنامه، درود بر شما.
خیلی متشکرم. با نام یاد خدا منم سلام عرض میکنم حضور شما جناب اکرامی و همچنین عرض سلام و شب بخیر حضور دوستان عزیز شنونده با برنامه همیشه با ورزش، که خب این آخرین برنامه این هفته ما هست با موضوعی که در دو روز گذشته دنبال کردیم. آقای اکرامی هم بهش اشاره کردن، بحث استعدادیابی در ورزش به بهانه برگزاری خدمتتون عرض کنم المپیاد استعدادهای برتر ورزشی که قرار است از روز ششم مهر، یعنی پس فردا، شروع بشه در شش استان کشورمون با حضور تعدادی که حالا از قبل استعدادیابی شدن، دانش آموزان دختر و پسر حدود 11,200 نفر دانش آموز دختر و پسر قرار است در این اولمپیاد که در رشته های مختلف، حالا در این 6 استان هر استان چند رشته رو بهش اختصاص دادن، شرکت بکنن. در دو روز گذشته صحبت کردیم که نظام استعدادیابی ورزشی در هر کشور نیاز به یک برنامه ریزی دقیق داره و دیروز تقریبا به این نتیجه رسیدیم که این نظام استعدادیابی منسجمی در کشور ما وجود نداره. البته هر رئیس ورزشی که آمده، مسئولان فدراسیون ها در تربیت بدنی آموزش و پرورش، هر کدوم از عزیزان که اومدن تلاشایی کردند، اما این تلاش ها به دلیل اینکه یک برنامه ریزی منسجمی وجود نداشته خیلی دقیق نبوده، خیلی علمی نبوده و با در واقع برنامه های روز علمی دنیا شاید هماهنگ نبوده و ما به اون نتیجهی که باید برسیم در کشوری که استعداد ما بسیار زیاد داریم در رشته های گوناگون، در شهرها، استانها، روستاها حتی، نرسیدیم به اون در واقع هدفی که ما با یک نظام منسجم این کار رو انجام بدیم. امروز در واقع بر اساس علم استعدادیابی میخوام به دو روش اصلی که در این زمینه وجود داره در واقع استعدادیابی ورزشی اشاره بکنم که یک روش غیر منظم یا غیر سیستماتیک هست که در این روش فرد ورزشکار به طور اتفاقی در شرایط فعالیت در یک ورزش خاص قرار میگیره و با توجه به ویژگی‌های جسمانی روانی خودش به ورزش مورد نظرش علاقه‌مند میشه، در این ورزش پیشرفت میکنه. این روشی است که تقریبا توی کشور ما هم داره انجام میشه، نمونه هاش هم زیاده. به طور مثال خیلی میشه مثال زد در گذشته های دور، مثلا در دو میدانی میشه تیمور قیاسی رو مثال زد یا احسان حدادی که الان هست، در فوتبال، در کشتی، در خیلی از رشته های دیگر میشه نفراتی رو مثال زد که در واقع به طور اتفاقی در اون رشته حالا دیده شدن، مورد توجه قرار گرفتن، تحت پوشش قرار گرفتن و حتی به قهرمانی جهان و المپیک هم رسیدن. روش دوم روش علمی است یا سیستماتیک، در این روش به صورت تخصصی و با روش علمی افراد با استعداد با انجام آزمون‌ها و آزمایش‌های علمی توسط اونهایی که متخصص علوم ورزشی هستن شناسایی میشن و به سمت ورزش مناسب راهنمایی میشن. این در واقع سیستم هست که اگر در کشور ما حالا ظاهرا داره به گونه ای هم انجام میشه، اما چون به طور سیستماتیک نیست اون نتیجه ای رو که ما میخواهیم شاید به دست نیامده. استعدادیابی ورزشی یک سری معیارها هم داره که در آزمون استعدادیابی ورزشی به روش منظم، یعنی روش دومی که عرض کردم، آزمایش‌ها و ارزیابی‌های علمی مختلفی برای تعیین استعداد افراد صورت می‌گیره که حالا برخی از این معیارها مثلا میشه به ویژگی‌های سلامت جسمانی یا پیکرسنجی یا ویژگی‌های در واقع مهارتی یا ویژگی‌های فیزیولوژیکی و آمادگی جسمانی و ویژگی‌های تمرین پذیری در واقع اشاره کرد که بر این اساس در اون روش سیستماتیک می‌شود استعدادیابی ورزشی کرد. در کشورهایی که به هر حال پیشرفتن در این زمینه و سالها دارن این برنامه رو انجام میدن، چند مرحله وجود داره برای استعدادیابی که مرحله اولش در واقع از 3 سالگی میشه کار رو آغاز کرد تا 9 سالگی که در بسیاری از رشته‌های ورزشی مرحله اول استعدادیابی در این سنین میشه انجامش داد، شامل ارزیابی‌های پزشکی مربوط به سلامتی، تعیین میزان رشد فیزیکی و جسمانی، کشف در واقع ویژگی‌های برتر ژنتیکی و پیکرسنجی و یا برای کشف هر گونه اختلال بدنی یا بیماری طراحی میشه. در این مرحله شناخت نقایص، اختلالات و بیماری‌ها مهمتر از شناخت استعدادهای ورزشی کودکان هست. مرحله دوم مرحله 9 تا 15 سالگی است که استعدادیابی ورزشی پس از بلوغ است. البته در ورزش‌های مثل ورزش‌های پایه مثل شنا و ژیمناستیک بین 9 تا 10 سالگی و در ورزش‌های دیگر 10 تا 15 سالگی و برای دختران از 10 تا 17 سالگی در واقع برای دختران و 10 تا 15 سالگی برای پسران اجرا میشه. هدف استعدادیابی ورزشی در این مرحله شناسایی و تعیین انگیزه افراد است برای شرکت در فعالیت‌های انفرادی و اجتماعی و هدف بعدی هم تعیین سطح توانایی‌های جسمانی حرکتی و اندازه‌های پیکری از طریق تست‌های مربوط است که این مرحله مهمترین مرحله گزینشی است. مرحله سوم دیگه استعدادیابی در سطوح ملی و قهرمانی است که در واقع هدفش اینه که نوجوانان و جوانان ورزشکاری که تمرین پذیری خوبی داشتن، علاقه‌مندی و انگیزه های ورزش قهرمانی اونها مورد تایید مربیان متخصص قرار گرفته و کسانی که شرایط در واقع جسمانی حرکتی و روانی اونها مناسب هست برای شرکت در تمرینات ویژه اون رشته ورزشی خاص در تیم‌های ملی انتخاب میشن. در اینجا من اشاره کردم به مربیان متخصص که دیروز هم صحبت کردیم که ما در این زمینه و اگر همه این کارها رو طبق برنامه ریزی هم بخواهیم انجام بدهیم، نیاز به مربیان متخصص تو این زمینه داریم. ما تو این زمینه هم کمبود داریم، حتی در مدارس ما کمبود معلم ورزش متخصص داریم. حالا صحبت چندی پیش ما کردیم با معاونت، نه در این برنامه، در برنامه دیگر، معاونت تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش پرورش، ایشون گفتن ما 30,000 معلم ورزشی داریم که در حالا قبال حدود 17-18 میلیون دانش آموز در سطح کشور واقعا عددی نیست. یعنی ما توی همون مدارس هم معلم ورزش متخصص با کمبود بسیار مواجهیم و در سطوح بالاتر هم برای استعدادیابی ورزشی این مراحلی که من درس کردم نیاز به مربیان متخصص داریم. یعنی اگر نداشته باشیم مربیان متخصص، اصلا انجام این مراحلی که من عرض کردم انجام شدنی و در واقع با اون هدف رسیدنی نیست. به هر حال کمبودها در این زمینه فراوان هست. ما نیازمند این هستیم که اگر بخوایم یک کار دقیق درست بدیم، برویم به سمت هم آموزش و تربیت مربیان متخصص در این زمینه و هم رفتن به سمت یک برنامه‌ریزی علمی و دقیق در این زمینه. اگر این کار انجام بشه، میشه به آینده امیدوار بود که ما بتوانیم استعدادیابی ورزشی در کشورمون رو به شکل مطلوبی انجام بدیم. تو این زمینه باسم حالا امشب صحبت خواهیم کرد و نظرات شما شنوندگان عزیز هم مثل همیشه میتونه بسیار راهگشا باشه.
درود بر شما، سپاسگزارم آقای والیزاده. اما یادداشت روز، آقای بهمن اسدی.
خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع المپیاد ورزشی استعدادهای برتر رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این از عدم برنامه‌ریزی بلند مدت، عدم ارتباطات لازم بین ارگانهای زیرآب و نیز از عدم حمایت از علاقمندان و کارشناسان این حوزه سخن گفتیم. در آخرین یادداشت در خصوص این موضوع به برخی امور و نتیجه گیری میپردازیم. موضوع مهم کشف و پرورش استعدادها که دستاورد فراوانی در هر بخش در بر داره، با وجود این همه سود و فایده، کم هزینه ترین راه ممکنه. این همون حکایت بنا نهادن خشت اوله که اگر کج گذاشته بشه دیوار ما تا ثریا کج میده. در گذشته نچندان دور که پول و درآمدسازی از راه ورزش مثل امروز باب نبود، بسیاری از علاقمندان و کارشناسان این کار با حضور در محلات و دیدن استعدادهای بزرگ اونها رو به چرخه قهرمانی وارد میکردن. این اصطلاح در فوتبال وجود داشت که استعدادیاب‌های هنرمند به این رشته با دیدن چند لحظه از بازی یک نونهال و نوجوان قدرت تشخیص دارن که او بازیکن بزرگی میشه یا نه. این استادان اهل فن فقط در رشته فوتبال فعال نبودن و رشته‌های پرطرفدار مثل والیبال، کشتی، بسکتبال و حتی دو میدانی شاهد چنین رویه‌ای بود. در آموزش و پرورش برخی معلمان ورزش با مشاهده توانایی یک استعداد بزرگ به سادگی مسیر آینده او رو تسهیل می‌کردند و چه بزرگانی که از این راه به تیم‌های ملی راه یافتند. متاسفانه امروز این راه و روش به شدت نزول پیدا کرده و در عوض مسیر درآمدسازی به نام آکادمی و مدرسه ورزش راه اندازی شده. نه اینکه از این راه خدمتی به ورزش نمیشه، اتفاقا همین آکادمی ها و مدرسه ها آخرین امید برای کشف و پرورش استعدادها هستند. اما نکته دلازار نگاه غالبا اقتصادی به این موضوع مهم و حیاتی ورزشه. وقتی به ارقام مد نظر برای حضور در یک آکادمی و مدرسه ها نظر میکنیم، به راحتی در میابیم که هر خانواده قدرت پرداخت اون رو نداره و همین نکته کافیه تا کار از همون ابتدا با مشکل جدی مواجه بشه. اینجاست که باید تفکیک، نظارت و حمایت متولیان ورزش رو مشاهده کنیم. این روالیه که در دنیای پیشرفته ورزش حاکم شده. مثلا در کشوری مثل سوئیس همه تحت پوشش نیستن، اما استعدادهای بزرگ تنیس پس از طی برخی مراحل مورد حمایت قرار میگیرن. همین تفکیک باعث ایجاد حس رقابت برای پیشرفت و عملکرد بهتر میشه و در نهایت ثمرات خودش رو بروز میده. موضوع کشف استعداد اگرچه بسیار مهم و کم هزینه است، اما پیچیدگی‌هایی داره که با اشراف به اون میتونی به سادگی براش برنامه ریزی کنی. به امید چنین اتفاقی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
و 17 دقیقه است. همیشه با ورزش، رادیو ورزش تا ساعت 20 در خدمت شما هستیم. در مورد المپیاد استعدادهای برتر صحبت میکنیم. خب وعده داریم که بتونیم صحبت بکنیم با کسانی که بتونن با توجه به مسئولیتی که دارن در مورد این بازی‌ها توضیحات بیشتری بدن. اما آقای وادی‌زاده، نکته جالب این بود که ما خب با آقای سمیزاده دیروز صحبت کردیم.
بله،
در صحبتی که با آقای سمیزاده داشتیم از آن بر این بود که کار کارشناسی بهتری میتونست صورت بگیره و خب ایشون با توجه به سابقه‌ای که در شنا داشتن و ورزش و حتی در رشته‌های دیگر هم مسئولیت‌های جزئی بعضن موقت داشتن به خاطر برگزاری انتخابات اون رشته‌های ورزشی و تعیین رئیس فدراسیون، بالاخره آشنایی داشتن مشخص و تایید می‌کردن. البته گاهی وقتا ما احساس می‌کنیم که جای شاکی و متهم، جای کارشناس و فرد مسئول، اینا همیشه عوض میشه. حالا همیشه هم نه، ولی خب خیلی وقتا عوض میشه. یعنی با توجه به اینکه از آن دارن به اشتباهات یا برنامه‌ریزی متفاوتی که نسبت به قبل انجام شده و شاید قبلیه میتونسته بهتر باشه یا کار کارشناسی صحیح‌تری میتونسته صورت بگیره، اما باز کار خودشون میکنن. آقا دلیلش چیه؟ شما میتونید خیلی مختصر توضیح بدید؟
خب خدمتتون عرض کنم که نمیدونم ارتباط داریم. اگر ارتباط داریم،
حدود ستوده پشت خط برنامه.
بله، بذاریم راجع به این موضوع بعدا صحبت کنیم.
ایشون مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی هستن. خب اجازه بدیم با ایشون صحبت بکنیم، بعد حالا نظر شما رو در این مورد جویا میشیم. خیلی هم ممنونم گوش داد کردید جناب آقای وادی‌زاده، چون من اطلاع نداشتم که قراره مهمانی هم اکنون پشت خط برنامه بیاد. سلام آقای ستوده، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
آقای ستوده، دارین صدای بنده رو؟ فکر میکنم ارتباط رو بهتر مجدداً برقرار بکنیم، چون قطع شد و در صورت همکاران هم کمک میکنن به ما، نمیدونم پشت خط هستن هنوز یا نه. خب دوباره ارتباط میکنن. آقای بالیزاده مختصر
دیروزم آقای اکرمی با آقای سمیزاده من عرض کردم، به هر حال انتظار از افرادی که شما درست گفتید راجع به آقای سمیزاده، به هر حال فرد آگاهی هستن در ورزش و علم و دانش این کار رو دارن، انتظار اینه که وقتی وارد یه مجموعه برای یه کار بزرگی مثل این استعدادیابی میشن، نظراتشون رو خیلی واضح، صریح و شفاف به مسئولان بالادستی خودشون که میخوان این کار رو انجام بدن بگن و با اون نظرات کار رو جلو ببرن، نه اینکه خودشون تحت در واقع مدیریتی قرار بگیرن که شاید با نظراتشون تطبیق نداشته باشه.
صرفا برای اینکه حضور در یه اتفاقی باشه شاید خیلی صحیح نباشه. آقای ستوده سلام.
سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقای والیزاد، استاد محترم، جناب اکرمی عزیز. ببخشید قطع شد، عذرخواهی می‌کنم و تسلیت می‌کنم. عرض می‌کنم خدمتتون دهه آخر سفر رو در خدمتتون هستم.
خواهش. خیلی متشکرم آقای ستوده. ان شاءالله که حالتون خوب باشه و ممنون که پشت خط برنامه اومدید.
خواهش میکنم استاد، در خدمت از ایتالیا هستم و خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
بندم به همچنین. آقای ستوده، ما داریم درباره این المپیاد استعدادهای برتر ورزشی صحبت میکنیم.
بله بله.
و ظاهرا استان آذربایجان شرقی هم یکی از اون شش استانی هست که میزبان هست، یکی از میزبان ها هست در این المپیاد. من میخواستم ابتدا خواهش کنم بفرمایید در چند رشته در آذربایجان شرقی این المپیاد برگزار میشه؟
شرقی در استان آذربایجان شرقی دو رشته میزبان هستید. یکی بحث مسابقات دوگانه هستش که در قسمت آقایون و بانوان ما میزبان هستیم، بحث دوچرخه سواریه که بحث آقایون و بانوان هر دو رشتهشون ما میزبان مسابقات المپیاد استعدادهای برتر هست.
به نظر میاد استانی مثل آذربایجان شرقی با پتانسیلی که داره میتونست میزبانی تعداد بیشتری از رشته ها رو به دست بیاره. خودتون تقاضا کردید این دو رشته رو یا دادن به شما؟
نه، این دوتا رو دادن به ما و تقاضا کردیم که هر رشته ای هستش، بدون به خاطر بعد مسافت بود. جلسات تخصصی که برگزار شد به خاطر اینکه تیم ها دستشون استان‌های مرکز نشین خیلی راحت‌تر از استان‌های شمالی، جنوبی و غربی اینا هستن، به خاطر این شد. ولی این دو رشته رو ما خواهش کردیم که حتما ما میزبانیشو میتونیم انجام بدیم. هر استانی درخواست نکردن ما در خدمتتون هستیم، که خوشبختانه موافقت شد و این دو رشته رو ما میزبان هستیم.
الان در واقع ورزشکارا مربی ها آمدن یا هنوز نه؟
نه فعلا همونجوری که حضرت عالی مستحصل هستید، ما بعد دهه سوم مهر ماه تقریبا این مسابقات رو داریم. به خاطر تور دو شخص سواری ایران آذربایجان که ما چهارشنبه افتتاحیه‌اش رو داریم و از پنجشنبه در پنج مرحله تور بین‌المللی دو شخص سواری ایران آذربایجان شروع میشه. یه طوری برنامه‌ریزی کردیم که چون رشته دو شخص سواری و دوگانمون بس دو شخص سواری هستش، بتونیم بعد مسابقات تور دو شخص سواری.
بس مال شما دیرتر شروع میشه، از ششم شروع نمیشه؟
بله بعد باز دیرتر شروع میشه، تقریبا 20 به بعد، 20 مهر ماه به بعد.
خب آقای ستودی، بحثی که هست و یه سوالی که خود من دارم، حالا شما به عنوان هم مسئول ورزش استان و هم به هر حال یکی از کارشناسان ورزش، زمان برگزاری این المپیاد را اصلا مناسب میدونید با توجه به اینکه الان بازگشایی مدارس هست، بچه‌ها باید برن سر کلاس؟
بله بله، قرار بود که مسابقات مرداد ماه برگزار بشه، به خاطر نمیدونم مسائلی که پیش اومد این مسابقات انداختن مهر ماه و الان دیگه برگزار میشه. همین موضوع رو ما اشاره کردیم که بالاخره مدارس شروع میشه و اینکه دانش آموزا نمیتونن حضور پیدا کنن و این قضایا رو بررسی کردیم، ولی در نهایتش دیدیم که هر چقدر اونور تعمیره بحث زمستون که میاد برگزاری مسابقات مشکل تر میشه و اینکه در نهایت وزارت تصمیم گرفت این مسابقات این ماه برگزار بشه و در نهایت چون مدارس به صورت 100% اونجوری که حالا شروع نشده و 5-6 رشته این مسابقات خود آموزش پرورش برگزار کرده و قراره برگزار کنه، به خاطر این گفتیم که دیگه حالا این بهترین موقعیتی که ما مهر ماه اینو برگزار کنیم، چون هواهای استان ما که کوهستانی هستن بعد مهر ماه به بعد سرتر میشه. ولی در کل اینی که حضرت عالی گفتین در بخصوص برگزاری زمان، بهترین زمان همون مسابقات تابستون بود که بتونیم برگزار کنیم.
جناب ستوده، ما حالا یه بحثی هم داریم راجع به این در واقع نظام استعدادیابی ورزشی در کشور که یک نظام منسجم قانونمند بر اساس مبانی علمی روز دنیا متاسفانه ما نداریم در کشورمون. یعنی حالا برگزاری این المپیاد، صرف برگزاری این المپیاد خوبه، اما این که ما داشته باشیم یه نظام قانونمندی که بر اون اساس در همه طول سال در استانهای مختلف، شهرها، روستاها مربیان متخصصی باشن، برن استعدادیابی بکنن، حالا در طول سال این استعدادها مسابقات مختلف بدن، مجموعه شون در واقع نخبه هاشون بیان تو این المپیاد شرکت کنن، یه همچین در واقع نظام منسجمی و قانونمندی رو ما نداریم. شما چه میکنید در استان آذربایجان شرقی در این زمینه؟
ما در استان آذربایجان شرقی خوشبختانه در خصوص بحث استعدادیابی همکارای ما هستن. الان مسئول پایگاه استعدادیابی ما 20 سال تو این کاره.
بله.
ما حسش کردیم، تجربه خوبی داره. بعضی رشته های ورزشی رو اسای هیئت ما
زیر نظر اداره کل کار میکنن.
بله، زیر نظر اداره کل کار میکنن. و بحث این که واقعیت این که یه فرد علاقمندیه بر حسب پیگیریاش خودش باز بعضی هیئت های انجام میده. خودتون استادی میدونیم بحث کشف و پرورش فرق میکنه. ما اگه کشف کنیم پرورشش بوده ما نیست. من خواهش که دارم از خدمت و تمامی فدراسیون های ورزشی در خصوص پرورش استعدادها که برمیگرده به خود فدراسیون ها، بالاخره ما میتونیم تا یه صد بچه رو تو سطح مسابقات استانی و کشوری بیاریم و این که این استعداد و پرورشش به عهده خود فدراسیون ها باشه که تا این مرحله برای متاسفانه مشکل داریم چون هزینه بره.
بله.
به خاطر اون من خواهشم اینه که این بحث که شما از تاریخ فرمودین، ما میتونیم در سطح استان نیروهای خوبی رو کشف کنیم ولی بحث پرورشش واقعا خودمون در هزینه هاش مشکل داریم.
آقای ستوده، این مسئول پایگاه استعدادیابی شما سر هم به مدارس میزنه؟
عرض کنم خدمتتون که ما هر هیئت خودمون یه نفر مسئول استعدادیابی داریم. جلساتشون منظم برگزار میشه، دوره های دانش افزایی برگزار میشه، داده ها بهشون تازه ها اعتقال داده میشه و این نفرات هستن که میرن رشته های مختلف، بعد اون رشته هایی که خود آموزش پرش فعال هستن، نه اون رشته هایی که نیستن.
بله.
چون مسئول انجمنش اکثرا ما آوردیم، مسئولین استعدادیابی هیئت هامون مسئول انجمن اون رشته تو آموزش پرورش. سعی کردیم از این نوعیت استفاده کنیم و بتونن که اون نفراتی که رشته خاص خودشون رو دوست دارن واسه هیئت آموزش جذب
شن. همونطور که آقای ستوده شما فرمودید، بحث کشف و بحث پرورش دو تا مقوله جداست. برای کشف ما یه تعداد در واقع فرد متخصص میخوایم که اصلا بشناسه چه کدوم بچه استعداده، به درد چه رشته ورزشی میخوره، و برای پرورش هم باز یه تعداد دیگه مربی متخصص میخوایم. ما تو این زمینه خیلی کمبود داریم در سطح کشور، اینو دیگه همه میدونیم، ولی حالا شما بفرمایید توی استان شما در این زمینه آیا کمبودی وجود داره یا خیر که قاعدتا باید وجود داشته باشه؟
حتما که وجود داره. بله. خودتون دیگه استاد هستین، ولی در بعضی رشته ها واقعا ما چند تا مربی داریم که هر کدوم میتونه واسه هر کس واسه یک کشور جواب بده در قصه استعدادیابی.
بعد این مربی ها یا دستمزد خوبی میگیرن که به این کار بسیار مهم همت بگمارن؟
یه چیزی بگم، به خدا به خاطر عشق و علاقه ای که دارن اومدن کار میکنن. ما حتی نمیتونیم پول تاکسیشون رو بدیم.
خب این خیلی بده دیم.
واقعا به خاطر علاقه و ارگی که به اون رشته دارن در کنار ما هستن، کمکمون میکنن و لذتش اینه که این بازیکنو بتونم بدم به تیم ملی و افتخارش اینه که این بازیکنو من پیدا کردم. آقای
ستوده این خیلی خوبه، این عشق و علاقه‌ای که وجود داره خیلی خوبه، ولی این تا یه جایی جواب میده. ولی به هر حال یه مربی که وقتش و زمانش و میذاره برای این کار، به هر حال باید یک درآمدی هم از این راه کسب بکنه.
خودتون میدونیم 51 رشته ورزشی دو سه تاشو کم کنیم، ما بقیه هیئت اصلا سرمربی استان چقدر میگیره که مسئول استعدادیابیش بگیره؟ ولی واقعا تو استان ها اینا کسایی هستن که دوست دارم میان علاقه مندن. ما هم نهایت
من البته انتقادم به اداره کل شما نیست، من عرضم اینه که ما برای این کار برای این کار باید بودجه جداگانه اختصاص بدیم آقای ستوده، برای همه استان ها.
حالا که دست مسئولین درد نکنه، این مسابقات استعدادهای برتر رو گذاشته، ما هزینه نگهداری پایگاه های قهرمانی هم یه مدت نداشتیم. بل. الان دیگه آید پولاکر اومدن، بچه‌ها اونایی که واقعا صاحب نظرم ما باشون صحبت میکنیم. خود نگهداری هزینه پایگاه های قهرمانی که استعدادهای برتر میان اونجا تست ندن واسه خودش یه مقوله.
بله.
الان حداقل این هزینه‌هایی که برای اعزام تیم ها میزبانی و مسابقات استعدادهای برتر میدن واقع درست همش نیست، ولی در نهایت توانایی وزارتین ما هم در کنار این قضیه هستیم که حداقل من نمیگم اگه 500 نفر استان ما واسه مسابقات اعزام میشه، ما بتونیم 5 تا استعداد تو رشته های مختلف ورزشی خودمون پیدا کنیم، کمکش کنیم که بشه واسه ما کار.
حالا شما خودتون با توجه به این کاری که دارید در استان انجام میشه آماری دارید که مثلا حالا امسال که هنوز در نیمه سال هستیم، مثلا سال 1400 چند استعداد واقعا کشف شدن و حالا به فدراسیون ها به باشگاه ها معرفی شدن؟
این دو سال کرونا خیلی تاثیر گذاشت.
خب بله اون که مسلمه. بله
واقعیتش این که الان از من بپرسین که وضعیت استعداد یابی رو چگونه مثلا تیم هاتون رو بررسی میکنین نمیتونم قضاوت کنم.
صحیح.
چون واقعا نمیدونم که بچه ها تو حال چه وضعیتی هستن.
درست.
ولی الان وقتی که 5-6 نفر از بچه ها در رشته دوچرخه سواری